25970 نزد بانک رفاه کارگران. تحویل اقلام غیر نقدی شامل انواع پتو، موکت، زیرانداز نو، مواد غذایی و بهداشتی به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر. اما از شما همراهان گرامی دعوت می‌کنم شنونده روزی روزگاری قانون باشید.
روزی روزگاری قانون.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
همیهنان عزیز سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به استودیوی برنامه روزی روزگاری قانون. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه همراه شما هستیم. این برنامه میخواد از فراز و فرود قانون نویسی در ایران برای شما صحبت کنه. لطفاً تا انتها همراه ما باشید و از طریق سامانه پیامک ما 30558 با ما در ارتباط باشید. ما منتظر دیدگاه های شما هستیم. هممون میدونیم که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی تنظیم قانون برای کشوره. اما همین ابتدا سوالی ایجاد میشه که قانون خوب چه قانونیه؟ و برای رسیدن به فرایند بهتر قانون نویسی چه باید کرد؟
یه مسئله دیگه مسئله اجرای قوانین است. خب رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتن که فلان قانون رو 2 ساله که فلان دستگاه اجرا نکرده. سوال بنده این است که خب تو این 2 سال شما که مجلس هستید چیکار کردید؟ او اجرا نکرد. شما باید دنبال بکنید چرا اجرا نشه؟ قانون که این همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و اینها برای اینکه این قانون تصویب بشه. حالا این قانون بعد از این همه مقدمات تصویب شده، اون مسئول اجرا نمیکنه. خب باید یه فکری براش بکنید.
اما همونطور که میدونید ما تجربه 10 مجلس گذشته رو پیش رو داریم. همین تجربه خودش بهترین کمکه که ما شناخت درستی از توان قانون گذاری خودمون داشته باشیم. برای همین لازمه که ابتدا با این مجالس بیشتر آشنا بشیم. ما در این برنامه با یکی از نمایندگان ادوار گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم این تجربه برای مجلس آینده هم مفید باشه. خب ارتباطمون همینک برقرار شده. مهمان محترمی دارم که از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای اسدالله بادامچیان، عضو حزب مؤتلفه و از نمایندگان مجلس ادوار. آقای دکتر بادامچیان خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شنوندگان و همکاران خوب شما و شما.
جایگاه مجلس در اول انقلاب چطور بود؟ اون روزا که هنوز ابتدای فعالیت سیاسی کشور بود.
بعد از 3 روزی انقلاب امام رحمت الله علیه روی انتخابات مجلس بسیار جدی بودن. حتی در مسئله انتخابات ریاست جمهوری یه شب که بحث بود در محضرشون فرمودن رئیس جمهوری انقدر مهم نیست، شما به فکر مجلس باشید. اما در مجلس خوب تاکید داشتن. به همین علت در مجلس اول ما ائتلاف بزرگ رو دنبال میکردیم که من مسئول پیگیریش بودم با جامعه روحانیت و در بحث طولانی با بنی صدر و دفتر هماهنگی همکاری های رئیس جمهور با مردم که مثل حزب درست کرده بود، منتها اسم حزب نمیخواست روش بذاره، و همچنین در رابطه با گروه های دیگر در مسیر و تشکل هایی که اون روزا به عنوان خط امام مطرح میکردن، که بعد رسید به همون یک ائتلاف بزرگ که مجلس اول در حقیقت در خط امام و نظام قرار گرفت. خب این مجلس اهمیتش از این نظر بود که قوانین زیر مجموعه قانون اساسی مجلس خبرگان رو باید تنظیم میکرد. یعنی اگر این پایه اولیه تنظیم قوانین مربوط بر چارچوب قانون اساسی و شرع شکل نمیگرفت، خب کشور دچار مشکلات عدیده میشد، مخصوصا که اون روزگار فرهنگ غرب و فرهنگ چپ خیلی شدید بود.
دکتر بادامچیان، مهمترین قوانینی که در اولین دوره قانونگذاری تصویب شد چی بود؟
مهمترین قوانینی که در اونجا تصویب شد همین قوانین مربوط به احزاب بود که هفتم فروردین سال 1360 تصویب شد و پایه‌گذاری احزاب رو به گونه‌ای گذاشت که در تشکیل احزاب دولت‌ها نتونن اثر بذارن، به سه قوه مربوط کرد. بخش مربوط به جاری بودن مسائل در چارچوب ولایت فقیه خودش یه بخش بسیار مهم بود. مصوبه استیضاح بنی صدر خود یک نکته بسیار مهم و مؤثر بود و در طول اون مجلس اصولا قوانین و برنامه های گوناگونی انجام شد و دولت رجایی مورد حمایت قرار گرفت و خط بنی صدر که برای مردم قبلا شناخته شده نبود که این وابسته به آمریکاست، کاملا برای مردم روشن گشت و در واقع مجلس اول مجلس بسیار مهمی بود که خداوند به بعضی از نمایندگان اونجا انعام شهادت رو در جریان هفتم تیر و در بعضی از ترور منافقین و اینها عنایت کرد. و بنابراین هم اتفاقها مهم بود، هم قوانینی که اون مجلس تصویب کردن و پایه گذار قوانین بعدی شد و بعد مثلا روند مجلس بعد از اون بر طبق مجلس اول شکل گرفت و این خودش الگو بودن مجلس بسیار مهم.
خب شما در دهه 60 هم در مجلس حضور داشتید، اون موقع مفهومی به نام تشخیص مصلحت نظام هم شکل گرفت. اگه یادتون هست لطفا بفرمید چطور زمینه این مجمع که حالا کارکردهای زیادی هم داره فراهم شد؟
وقتی که در کشور بحث شد قانون رو مجلس میذاره، متصدی تشخیص مغایرت با شرع یا با قانون اساسی شورای محترم نگهبانه. حالا گاهی اوقات شورای نگهبان میگه این خلاف شرعه یا میگه خلاف قانون اساسیه و لذا تصویب نمی کنه. مجلس هم میگه این الان ضرورت داره تصویب بشه، ما اینو لازم میدونیم. اینجاست که تشخیص مصلحت وارد صحنه میشه و اگر مصلحت این بود که ولو خلاف شرعه ولو خلاف قانون اساسی است ولی این قانون تصویب بشه و لذا مصلحتاً تصویب میکنه، حالا در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافه خودش مستقیماً تصمیم میگیره طبق قانون، در موارد دیگه نظر مشورتیشو به ولی امر میده، او نظر میده. پس بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام یک امر ضروری برای نظامه که مصلحت سن میتونه مصلحت و ضرورت رو تشخیص بده و روش کار بکنه. هر دوشو به ولی امر میگه ولی در موارد بین مجلس و اختلاف بین شورای نگهبان خودش مستقیما عمل میکنه. این ریشه فقهیش و ریشه سیاسیش هم در اون سالها خب جنگ بود، درگیری بود، بس بود و هی به امام مراجعه میکردن و امام مصلحتا میفرمود که مثلا از فلان چیز فلان از مثلا صندوق توسعه مثلا ملی اینقدر پول برداشته بشه، یا مثلا خزانه اجازه داشته چون دفاع مقدس بود. بعد امام اینو واگذار کردن به دو سوم نمایندگان مجلس. بعد دیدن مجلس گاهی دو سومش میفته در اختیار یک حزب سیاسی که بر مبانی شرعی خیلی خبر نداشته باشه، لذا گذاشتن به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام که از طرف ولی امر اعضاش تعیین میشن و انجام وظیفه میکنه.
دکتر بادامچیان، اگه خواسته باشیم در روند انتخابات آسیب شناسی کنیم، شما چه موارد اصلاحی رو پیشنهاد میدین؟
مقام معظم رهبری در سال 1395 نظرات تکمیلی دادن، چون روند حرکت در جهان و در اسلام و در نظام جمهوری تکامله، بنابراین نظرات تکاملی رو عنایت فرمودن. حالا اینکه آسیب هایی که در خط انتخابات وجود دارد، همینه که شما ملاحظه میکنید که در انتخابات مثلا مجلس گاهی هزینه های فوق العاده میشه. خب اینجا باید دست شورای نگهبان باز باشه، یا مثلا میبینید که خب اول تایید کرده، طرف اومده وارد انتخابات شده، حالا یه مرتبه معلوم شده که فساد آنچنانی داره و باید این او رو اصلاح بکنه و تغییر بده، و یا اینکه اصلا خود نحوه رأی‌گیری، یا اصلا یه بحث خیلی مهمی که من الان برای شورای محترم نگهبان هم بعضیشون عرض کردم که ما الان نزدیک به 12-13 میلیون نفر فارغ التحصیل دکترا و مهندس و اینها داریم. خب اینا اگه 10% شونم بخوان احساس مسئولیت بکنن برن تو مجلس، میشه 12 میلیون، 13 میلیون، 14 میلیون. 10% هم بخوان دیگه قطعا وایسن، میشه 130,000 تا. خب حالا شما میتونید اینها رو با همین قوانین موجود احراز صلاحیت کنید، یا مجبورید همه را عدم احراز صلاحیت بگذنید با 290 تا نماینده؟ و نمیشه. پس میان یه روش دیگری پیش بگیریم که رأی گیریمون عوض بشه. من پیشنهادم این است که اجازه بدید که همه بیان، هر کس دلش میخواست ثبت نام کنه، بعد هم هر کی باقی موند براش به اصطلاح چیز بزنن، شماره آرا بکنن. تو شماره آرا وقتی معلوم شد 3 برابر 4 برابر هرچی قانون وضع کرد، کسانی که رأی اول رو آوردن مورد بررسی صلاحیتی از طرف شورای نگهبان قرار بگیرن. اگه کسی خلاف بود، خب او رو بذاره کنار، نفر بعدیش بیاد سر کار. یا یه راه حل دیگه، این خودش که از این مسائلی است که باید تغییری برای انتخابات انجام بدیم.
خب من آخرین سوالم از خدمتتون بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیریم. حرف شما با نامزدهای مجلس 11 چیه؟ در واقع یه سخنی میخوام از شما، یک پیامی داشته باشیم. این مجلس دقیقاً چی کار کنه که یک نهاد انقلابی مؤثر باقی بمونه؟
مجلس شورای اسلامی دوره 11 اولین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی است، و این مجلس باید بتوانه مثل همون مجلس اول گام اول در شرایط کنونی تکامل مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی ولایی رو تأمین بکنه. مسائل ما در روابط بین الملل رو سامون مستقل گوار بده، نه این است که بریم حالا با آمریکا تسلیم بشیم. و مسئله بعدی این که بتونه رضایت مردم رو جلب کنه، این هم در اختیار مردمه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای بادامچیان، خیلی خیلی لطف کردید که در برنامه روزی روزگاری قانون همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
با تشکر ویژه از رادیو فرهنگ و همه عزیزانی که در این رادیوی بسیار ارزشمند به فرهنگ کشور و فرهنگ اسلامی خدمت میکنم.
دکتر اسدالله بادامچیان، عضو هیئت مؤتلفه و از نمایندگان مجلس ادوار در روزی روزگاری قانون همراه من بودند.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
نگاه مذهبی به گزاره‌های سیاسی موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. امام خمینی رحمت الله بارها مفهوم انتخابات را به عنوان یک تکلیف مذهبی معرفی کرده بودند.
مردم هم خودشون مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نرن کنار، تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف تکلیف است. اون مقدسی که خیال میکند کنار نشسته و دخالت در امور اسلامی نمیکند، او برخلاف اسلام دارد رفتار میکند، اگر خدای نخواسته همچه آدمی باشه.
رهبر انقلاب اسلامی حتی قبل از انقلاب مبارزه با رژیم پهلوی را نمادی از مبارزه با ظلم میدانست. این موضوع با فرهنگ عاشورا گره ای ناگسستنی خورده بود. امام خمینی، پاریس، آذر 1357، قبل از راهپیمایی تاسوعا.
اگر کسی ببیند محمد رضا خان را که این اوصاف را دارد و ساکت کند، جاش جای محمد رضا خان است در جهنم. ولو نماز شب بخواند، ولو یک عالم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعت الله صرف کرده باشد.
در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هم نگاه دینی به سیاست و علل خصوص انتخابات بسیار بارز است.
انتخابات را ملت عزیز ایران باید اولا به عنوان یک تکلیف الهی، تکلیف اسلامی، تکلیف الهی برای کسانی که به مسائل دینی توجه نداشته باشند، هم یک تکلیف وجدانی و ملی باید محاسبه کنند. به این چشم باید نگاه کنند.
نگاه دینی به انتخابات فقط در شرکت کردن و رأی دادن نیست. حتی در انتخاب فرد اصلح، مذهب و اخلاق مهمترین ویژگی است.
مردم ایران افتخارشون مجلسی است از خودشون و از عناصری خالص، مؤمن، متدین، انقلابی، معتقد به مبانی اسلام و انقلاب، معتقد به امام بزرگوار و راه امام، معتقد به استقلال این کشور. این چنین کسانی را مردم باید انشاء الله انتخاب کنند و انتخاب خواهند کرد.
اصولاً مردم سالاری دینی در ایران تلفیق هنجارهای دنیوی با ارزشهای معنوی است.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
چند برنامه هست که ما در روزی روزگاری قانون روند مجالس مختلف رو بررسی میکنیم.
در ادامه بررسی تاریخ مجلس شورای اسلامی رسیدیم به مجلس چهارم. شاید بتوان گفت آرامترین مجلس شورای اسلامی مجلس چهارم بوده. آغاز دهه 1370 شمسی جنگ تمام شده و کشور آماده حرکت به سوی توسعه است. اما طیف‌بندی های سیاسی قبل از شروع مجلس چهارم در زمان تبلیغات انتخاباتی حضور پررنگی داشتند. مجلس چهارم باید وظایف متعددی را انجام می‌داد.
دولت و مجلس باید شانه به شانه هم حرکت کنند. مجلس باید کمک دولت باشد. مجلس مرکز قانون‌گذاری است. ترمز زیر پای مجلس است. اگر چنانچه در هدایت دولت بی‌توجهی شد، نتیجه خوبی عاید نخواهد شد. باید هدایت انجام بگیرد، لکن نباید وضعی پیش بیاید که تعارض بین دولت و مجلس حس بشود و کسی خیال کند که این دو با هم معارضند.
تنور انتخابات بسیار داغ شده بود. در فروردین ماه 1371 صندوق‌ها به میان مردم آمد. دو طیف اصلی نامزدهای خود را معرفی کردند. یک طرف جامعه روحانیت مبارز، انجمن اسلامی بازار و اصناف تهران، مؤتلفه جامعه اسلامی مهندسین و جامعه زینب. در آن سو هم مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مهندسان. 60 خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات آماده بودند. سرانجام جامعه روحانیت مبارز بیشترین رأی را آورد و اکثریت مجلس سوم این بار توسط مردم به اقلیت رسیدند. ناطق نوری رئیس مجلس شد و حسن روحانی و اکبر پرورش نائبین رئیس شدند. حالا اوضاع کشور شرایط را می‌طلبید تا برخی اختلافات دهه 60 تکرار نشود. ناطق نوری رئیس مجلس چهارم:
در بعد قانونگذاری که اساسی ترین رسالت مجلس هست، در مقایسه با ادوار گذشته هم طرح و لوایحی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و هم از نظر کیفیت لوایح و طرح‌های پر اهمیتی رو مجلس به تصویب رساند و بازویی و کمکی برای دولت محترم و بعضن عامل هدایت دولت در مسائل شد.
سازندگی واژه اصلی اوایل دهه 70 بود که از دولت به مجلس هم رسید. برنامه اول 5 ساله توسعه کشور رو به اتمام بود و مجلس چهارم باید طرح جدیدی می‌ریخت. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور به اکثریت مجلس نزدیک بود و تعامل با دولت در بیشترین حد خود قرار داشت. ناطق نوری رئیس مجلس چهارم:
مجلس بازویی و کمکی برای دولت محترم و بعضن عامل هدایت دولت در مسائل شد.
اما هرچه به ماهای پایانی مجلس نزدیک می شویم، اختلافات نمایان می شود. سازندگی از مفهوم اقتصادی به مفهوم فرهنگی تبدیل شده. حالا سوال آن است که هویت انقلاب چقدر تغییر خواهد کرد؟
چقدر غافلند کسانی که خیال می کنند نظام جمهوری اسلامی چون در دوران سازندگی است، پس دیگر در این دوران مبارزه با کسی، با قطبی در دنیا وجود ندارد. سرش بیاندازه پایین، مشغول سازندگی خودش بشه. انواع توطئه‌ها را به وجود می‌آورند: توطئه فرهنگی، توطئه اقتصادی.
آسیب‌های سازندگی کم کم نمایان می‌شود. برخی سعی دارند مادی‌گرایی، ایجاد طبقه جدید از ثروتمندان و مدرن سازی ایران را جزو ضروریات نشان دهند. تورم در کشور اوج می‌گیرد و زاویه مجلس با دولت شروع می‌شود. دولت ششم، یعنی دولت دوم سازندگی، با کاهش 5 میلیونی رای در مرداد 72 شکل گرفت و این معنای کاملا روشنی داشت هم برای دولت و هم برای مجلس. البته ساختار مجلس چهارم به گونه ایست که چندان تمایل ندارد حاشیه‌ها به متن بیاید.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که امشب هم در روزی روزگاری قانون حضور داشتید. سامانه پیامک ما 30558 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های سازنده شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، روزی روزگاری قانون.
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده آخرین میان برنامه گفتارش باشید. گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. نیکو گرشاسپینیا هستم، راهنمای گردشگری حوزه تهران گرد. تو این قسمت با توصیفی از روستای زیبای کند در خدمت شما هستم. می‌دونید که تهران قدیما خلاصه می‌شد تو چند محله به نام سنگلج، ارگ، بازار، چالی میدان و ادلاجان. به جز این چند تا کلان محله که تهران قدیم رو تشکیل میدادن، محلات قدیمی دیگه هم داشتیم که اون زمانها روستاهای پراکنده تو حوالی تهران بودن. یکی از اون روستاهای خوش آب و هوا محله کم بود. منطقه کن محله بزرگی بود که خیلی از محلات نوساز امروز تو شمال غرب تهران رو تو محدوده خودش داشت. بزرگ شدن شهر و ساخت اتوبان‌های مثل حکیم و همت و آبشناسان قسمت زیادی از محله قدیم کن رو از بین برد، اما هنوز مناطقی اون حوالی هست که طبیعت بکرشون از دست ندادن. نزدیکی این روستا به محلاتی مثل صادقیه باعث شده که سازه‌های مدرن زیادی در این مناطق ساخته بشه، اما چیزی که امروز خیلی مهم و جالبه اینه که هنوز یه قسمت از بافت قدیمی روستای کن به همون شکل سنتیش باقی مونده و درست عین تفرجگاهی که تو دل شلوغی‌های تهران قرار گرفته باشه. تهرانی‌ها میتونن با صرف کمترین زمان و هزینه تو همین شهر خودشون روستاگردی کنن. تو همون قسمت‌هایی که با توسعه شهرنشینی تغییر شکل دادن میشه درخت‌های خیلی قدیمی رو دید که هنوز یادآور قدمت منطقه‌ن. تو ابتدای مسیر روستای کن خونه‌های بلند با مصالح مدرن و طرح‌های اروپایی زیاد دیده میشه، اما هرچی به روستا نزدیک‌تر بشیم خونه‌های قدیمی با درهای فلزی و دیوارهای آجری بیشتر به چشم میاد که گل و گیاه داخل حیاطشون از سرشونه دیوار بیرون زدن و منظره کوچه رو زیباتر می‌کنن. این روستا تو بافت قدیمش امامزاده‌ای داره به نام شعیب که به راحتی میشه رو نقشه دنبالش کرد تا رسید به دل روستای کن. تقریبا همه خونه‌های بافت قدیمی کن خونه باغن و همشون باغ میوه دارن. یکی از زیباترین مناظر تصویر همین میوه هاست که از بالای دیوارها به چشم میاد. تو مسیر تمام دیوارها سنگچین و خشتیه. بعضی جا میشه دید که درختها سر راه ساخت دیوارها بودن، اما دیوارها طوری ساخته شدن که درخت رو دور بزن و مجبور نشن درخت رو قطع کنن. قسمت سراسیاب روستا همونجاست که امامزاده شعیب کنتوش قرار گرفته. درخت کنار این امامزاده یکی از بزرگترین و قدیمیترین درخت های حوالی امامزاده است. رودخونه کن که پل تاریخی حاج محمد علی کنی روی خودش داره یکی از پرآب‌ترین رودخونه‌های حوالی تهرانه که از ارتفاعات توچا سرچشمه میگیره. تو مسیر زیبایی دیگه‌ای که به چشم میاد همون نهرای کنار باغاته که آب رو به سمت باغا هدایت میکنه. صدای این آب یکی از بهترین موسیقیاییه که میتونه به گوش گردشگر برسه. تو کوچه‌ها که قدم بزنیم گاهی میشه محلی‌ها رو دید که زیر درخت‌های بزرگ و قدیمی دور هم جمع شدن و حرف می‌زنن. میشه به راحتی باشون سر صحبت رو باز کرد و از قدیمای روستا پرسید. این روستا حموم قدیمی هم داره که با اینکه بسته است، اما یکی از نمونه‌های خوب حمومای تهرانه که به شکل قدیمش باقی مونده. پیشنهاد میکنم حتما به دیدن این روستای بکر برید. حتی اگه وسیله نداشته باشید به راحتی میتونید با مترو صادقی و ماشینای کند خودتون رو به ابتدای روستا برسونید و با دقت به بکر بودن مکان درش قدم بزنید.
گفتارش با ما منتشر شد.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه‌ها نزدیک میشیم. از ابتدای این بخش بعد از خبرهای ساعت 14 در خدمت شما دوستان بودیم و امیدوارم که آنچه که تا این لحظه تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی تشکر میکنم از دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردند، متقابلا ممنونیم و آرزو میکنم که همراهی شما با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان تداوم داشته باشه در سایر بخش‌ها و برنامه‌ها. عرض می‌کنم جهت دوستانی که شاید تازه به جمع ما پیوستند و منتظرند که نوبت کاری بعدی آغاز بشه، عرض می‌کنم راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. شامل دو شماره تلفن 220-485 220-588-20، سامانه پیامک 30558 و همینطور سامانه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
Thank you.